بین الاطحرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا و پارسایی، پرهیز از گناهان و آلودگی های روحی و عمل به دستورات و وظائف الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند با الطاف و عنایات بیکران خودش همه ما را از بندگان خالص خود و عامل به احکام خود قرار بدهد. در بحث حقوق خانواده و حقوق متقابلی که اسلام ما را به آنها مأمور کرده است بحث ما بود و عرض کردیم که جامعه‌ای که و خانواده‌ای که زندگی خودش را بر اساس دستورات الهی و حقوقی که خداوند ما را به عمل به آنها و ادای آنها مأمور کرده است، اگر یک جامعه، یک خانواده و اعضای یک خانه و جامعه به این حقوق الهی عمل بکنند، سالمترین جامعه ها و خانواده ها قابل تحقق و از بسیاری از مشکلات هم قابل پرهیز است. و به دلیل اینکه برای سلامت جامعه سالم شدن خانواده اصل هست، حقوقی که خداوند و اولیاء دین ما و پیشوایان معصوم ما در خانه ما را به اون مأمور کردند و همه اعضای خانه موظف شده اند که در فضای خانه و در محیط خانه حقی که دیگران بر اونها دارند و حقی که اونها بر دیگران دارند، اینها را هم باش آشنا باشند و در مقام عمل هم اونها رو به کار ببندند. این مسئولیت همه ما. اگر همه اعضای خانه، همه افرادی که در محیط و فضای خانه هستند، این رو به خودشون بقبولانند که ما وظایفی داریم و حقوق متقابلی داریم، باید اونها رو عمل بکنیم. اگر قرار را بر این بگذاریم، اون وقت بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها قابل نفی و پرهیزه. و اگر اون طرف نه، یعنی بنابر این نباشه که ما حقوق همدیگه رو بشناسیم و رعایت بکنیم، هزارها مفسده و مشکل در به میان میاد و نتیجهش هم خسارت اصلی هم به فرزندان خانه و کودکان و نوجوانانی که در اون خانه دارن پرورش پیدا میکنن، اصل مشکل هم برای اونها پیدا میشه. بنابراین همه ما هم برای ادای اون تکلیف الهی خودمون، هم به خاطر مسئولیت سنگینی که در برابر نسل آینده داریم، در برابر نوجوانان و جوانان کشور و آینده جامعه داریم، به هر دو دلیل باید اولا حقوق متقابل همدیگه را بشناسیم آشنا بشیم، معرفت پیدا بکنیم و در مقام بعد و در مرحله بعد به این حقوق عمل بکنیم، در زندگیمون و در زندگی خانوادگیمون آنها را محقق بکنیم و اجرا بکنیم. عرض کردیم که وقتی که کسی به مجموعه احادیث و روایاتی که در باب حقوق متقابل خانوادگی مراجعه بکنه، صدها حدیث و روایت با نکته‌های بسیار جالب و ظریف و زیبا انسان می‌بینه که ائمه ما، پیشوایان معصوم ما، هادیان امت و کسانی که مرشدان ما بوده‌اند و هستند راه را به ما نشون دادند. همه زوایای کار را، همه ظرافت‌های اخلاقی و قانونی و الهی را برای اینکه ما خانه خوبی داشته باشیم، خانه‌ای که نه فقط معیارها و موازین مادی بر او حاکم باشه، بلکه خانه‌ای که در پرتو معنویت و حقوق متقابل و ارزش‌های انسانی و الهی آن خانه اداره بشه. این دستورات برای اینه که ما خانه هامون را منور به ارزش‌های الهی بکنیم و الگوی این دستورات، این حقوق الهی، این برنامه‌ای که روایات ما و پیشوایان ما به ما آموختن، همون خانه ایست که در او امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا رهبران اون خانه بودند و پدر و مادر اون خانه بودند و حسن و حسین و زینب اینها فرزندان اون خانه بودند. این الگویی است که در واقع همه اون چه که ما در روایات برامون فرموده اند، همه شاخصها و معیارهایی که به ما نشون دادن در این خانه محقق بوده و الگوی همه ما اون خانه است. کسی فکر نکنه این اشتباه و این شبهه به ذهن کسی نیاد که مگر میشه یک خانه ای و انسانهایی که در 1400 سال قبل بودن برای ما امروز الگو باشن. این اشکال و شبهه ایست که متاسفانه گاهی در بعضی از جاها مطرح شده که بله، توی جوانهای ما، در مراکز علمی ما، بعضی از موارد افرادی گفتن، افراد ناآگاهی و کم اطلاعی این رو گفتن که بله، مگر ما در این زمان، در پایان قرن بیستم، در عصر اتم، در زمانی که بشر اونقدر پیشرفت‌ها کرده است و بر زمین و زمان و آسمان و زمین قدرت و احاطه و تسلط پیدا کرده، حالا ما نیاز داریم که الگومون را مثلا معاذ الله فاطمه زهرا بگیریم؟ یه همچی حرفی گاهی زده شده. حالا این حرف جواب داره، جواب بسیار علمی و اساسی داره جای خودش. فقط من اجمالا عرض بکنم که بشر یه در یک چیزهایی زندگیش متحول میشه. اینکه چطور بپوشه، چطور غذا بخوره، چطور خانه بسازه، چطور با زندگی خودش رو تدبیر بکنه، در خیلی از این امور زندگی انسان متحوله. در خیلی از چیزها زندگی انسان متحوله. الان کسی اگر از 10 قرن قبل، 15 قرن قبل، چند هزار سال پیش امروز زنده بشه، سر از خاک برداره مثل قضیه اصحاب کهف و بیاد تو جامعه ما، حتما میبینه که دنیا خیلی فرق کرده. شکل و ظواهر و زندگی دنیا از زمین تا آسمون تفاوت پیدا کرده. شما فکر بکنید کسی که 15 قرن قبل بود، 2000 سال قبل روی کره زمین زندگی میکرد، الان زنده بشه و بیاد تو جامعه ما، اصلا گیج میشه که اصلا این زندگی زمین تا آسمون با اون وقت فرق کرده. گاهی به خاطر این فرق تو ذهن افرادی میاد که پس ما دیگه نیاز نداریم که الگوی خودمون را از خانه ای مثل خانه حضرت زهرا بگیریم که مال 14 قرن قبله. خب درسته که در خیلی از جهات بشر تحول پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، زیر و رو شده اصلا زندگی. یه زمانی برای یک سفر چند فرسخی با چارپایان باید حرکت بکنن، یک شبانه روز مثلا چهار فرسخ راه میرفتن، الان با عرض شود که تیاره های غول‌پیکر و هواپیما های سریع و سیر با یک ساعت کیلومترها و صدها کیلومتر مسیر رو طی میکنن، با موشک های فضانورد با در ثانیه صدها کیلومتر رو طی میکنه، و همینطور حالا با یک گوشی تلفن فرسخ‌ها و هزارها کیلومتر فاصله با امواج انسان رابطه برقرار میکنه و صحبت میکنه، و حالا همینطور هر جای زندگی برید میبینید که همش عوض شده. اما جای هیچ تردیدی نیست که همین بشری که زندگی فردی او، زندگی اجتماعی او، شکل رفت و آمد او، خانه سازی او، زندگی عادی او هزارها فرق پیدا کرده است با اثار قبل، در این حال این بشر یک خمیرمایه ها و ابعاد ثابتی داره که اون همیشه باقی است، همیشه یکسان است، و انسان اصل معنویت انسانم با اون بعد او سر و کار داره. بسیاری از ارزش های اخلاقی و معنوی و شخصیتی انسان همان چیزی است که بشر در آغاز خلقت داشته. احسان و نیکوکاری و عدالت و علم دوستی و فضیلت خواهی و بسیاری از ارزش های دیگه همونی که در زهره خلقت آدم بود و ملاک انسانیت و ارزش های انسانی بود، همون ارزش ها الان هم وجود داره. بشر یک زمانی علم میخواست، غریزه کنجکاوی و جستجوی حقایق داشت. این غریزه بشر تا بشر بوده است، بشر مجهز به این غریزه و انگیزه بوده، امروز هم هست، قرنهای بعد هم خواهد بود. بشر علم میخواسته، دنبال شناخت حقایق بوده. این یک اصل ثابت، یک ارزش ماندگار و باقی در وجود انسانه که همیشه هم باقی خواهد بود. فضیلت خواهی انسان، این که انسان ارزش هایی مثل عدالت، نیکوکاری، خدمت به دیگران، اینها یک ارزش هایی است که برای بشریت ثابت بوده و تا قیام قیامت هم در روح و روان انسان ثابته، و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین شما حالا اگر بحثم کمی دقیق شد، حالا عزیزانی که توجه دارن دقت بکنن، این را توجه داشته باشن. انسان دو لایه داره، شخصیت انسان یک بعد شخصیت انسان متحوله، متغیره، در طول زمان عوض میشه، همون چیزیست که فرضاً تو این چهار قرن گذشته دنیا سراپای زندگی بشر در شعاع علم و دانش و تحول دانش بشر عوض شده. خب این یه گوشه متحول زندگی انسانه. اما این انسان، این ما و شما، یک جنبه ها و ابعاد و زوایا و لایه هایی در وجود ماست که اون باقی است و ثابته، عوض نمیشه. مثل علم خواهی، حس کنجکاوی، فضیلت خواهی، عدالت دوستی و همثال اینها که بخش زیادی هم و مهمی از زندگی انسان، اینا ثابته. دین میگه که من با اون ابعاد ثابت شما سر و کار دارم. برای بشر که همیشه یک قسمتی از زندگی اخلاقی و معنویش یکسان است و انسانها در او تفاوت نمی کنند، پیامهای اسلام و دین داره که باقی است و ثابته. بنابراین ما وقتی که میگیم، اینو دقت کنید، وقتی که میگیم خانه فاطمه زهرا الگوی اخلاق خانوادگی پدر، مادر، فرزند، نوجوان و جوان را از خانه علی ابن ابی طالب به حضرت زهرا بگیرید، وقتی میگیم الگو بگیرید، در کجا میگیم الگو بگیرید؟ اگر بگیم بله زندگی امروزتون هم از نظر نوع ساختمان و پوشش و امثال اینها اینم عین اون زمان باشه، این حرف درستی نیست. اگه کسی به طور کلی بخواد بگه که همه چیزتون مثل اون زمان باشه، مسافرت هم میکنید با همونطور که امیرالمومنین به جنگ که میرفت با اسب میرفت و با چارپا میرفتند و با شمشیر میجنگیدن، حالا همون رو الگو بگیرید. این حرف اگر کسی به شما یه جوان قرن بیستم و انسان در آستانه قرن بیست و یکم کسی این حرف را زد، این حرف موهوم است، خرافه است، هرگز هم از دین نیست. اگر کسی بگه که امروز هم مثل این که امیرالمؤمنین سخنرانی که میکرد بلندگو نداشت، پس امروز هم بدون بلندگو شما سخن بگید و سخنرانی بکنید، اینجور الگو بگیرید، این غلطه، این تحجر است، این خرافه است. اگر بگه مثل این که امیرالمؤمنین یا امام حسن و امام حسین سوار مرکب میشدن، حالا شما در اون جهت این همون مرکب های اون وقت داشته باشید، این درست نیست. این اون پارچه ها و لباس ها و ابزار اون وقت داشته باشید، غلطه. همونطور که اون وقت مریض می شدن با یه طب قدیمی اونجوری معالجه می کردن، امروز هم شما خودتون رو همونجور معالجه بکنید، اینا همه باطله، همه خرافه هست. اشتباه نکنیم، افرادی رو بی اطلاعی گاهی حرفی نزنن که خلاف باشه. کسی فکر بکنه به یکی بله دختر امروز چرا از دختری، دختر پیامبر و حضرت محمد ابن عبدالله، چرا از اون زمان الگو بگیره؟ دنیا عوض شده، شکل زندگی، تحول، تکامل، پیشرفت بشر. خب چطور شما میگه الگو از اون زمان بگیر؟ یا یک جوانی الگوی خودش را از امام حسن و امام حسین بگیره؟ مگه چرا؟ مگه میشه اینجوری؟ این حرف زده شده؟ عیبی هم نداره کسی اشکال بکنه، با جوابش را داد. تو بعضی از جاها گفته شده که ما به چه دلیل الگوی جوان قرن بیستم، دختر و پسر قرن بیستم و بیست و یکم و در این عصر علم و دانش و تکنولوژی و چنین و چنان، الگوی خودش را از یک خانه گلین و عصر امیرالمومنین و حضرت زهرا بگیره؟ این اشکال شده؟ این جواب داره. اگر کسی آمد به شما گفت که همه شکل و ظاهر زندگیتون رو از اون زمان بگیرید، این حرف خرافه است، موهومه. هیچ عالم روشن و اندیشمندی هم این حرف رو نمیزنه و حرف باطله. بگیم همونطور که اون وقت رفت و آمد میکردن با وسائل اون زمان، حالا همون باشه. همونطور که اون وقت کوچه و اینهاشون رو تنظیم میکردن، حالا همونجور کوچه شما داشته باشی، همونجور خانه داشته باشی، همونجور لباس داشته باشی، همونجور رفت و آمد بکنی، همونطور زندگی ظاهریتون رو عمل بکنی، این حرف باطله، این تحجره، این خرافه هست، این اشتباهه. یا اون وقت بلندگو و تلویزیون نبود، حالا استفاده نکنید. حرفی که تو بعضی چیزاش، حالا این طالبان در افغانستان میذارن که مثلا تلویزیون‌ها رو خرد میکنن که اینا بدعته. یا وهابی‌ها گاهی اوائل حرکتشون در عربستان این حرف رو میزدن، بعد فهمیدن که با دنیا نمیتونن اینجوری عمل بکنن. این حرف رو اگر کسی میزنه غلطه. امام هم که قیام کردن در 42 خرداد 42، شاه اینجور ترویج میکرد که بله امام و اینها میخوان مردم رو برگردونن به زمانی که کوچهشون 2 متر باشه، سوار و الاغ بشن و زندگیشون رو مثل 1400 سال پیش بکنن. که امام در یک از سخنرانیاشون فرمود که کدام یک از علمای روشن ما و پیشوایان دینی ما اهل این حرفن که الگو رو از اون زمان بگیرید، یعنی رفت و آمد و نمیدونم زندگی ظاهریتون رو مثل اون زمان تنظیم بکنید؟ این غلطه. حالا من یه خود حاشیه رفتم توی بحثی که فکر میکنم بدم نیست مثلا جوانترها روی این نکته توجه بکنم. بنابراین گاهی گفته میشه، من تکرار میکنم یک بار دیگه و به خصوص به جوانترها، چه دخترها و چه پسرها عرض میکنم که روی این نکته دقت کنید. گاهی اشکال میشه، شبهه میشه، در مراکز علمی ما سوال مطرح میشه و طرحش هم اشکالی نداره. ما هیچ حراسی از این که کسی اشکال بکنه نداریم. کسی که مجهز به علم و منطق باشه و دارای مکتبی که بر اساس منطق و علم حرکت میکنه داشته باشه، این حراسی از سوال نداره. گاهی سوال میشه، شبهه میشه، احیانا روی بی اطلاعی، گاهی ممکنه اغراضی در کار باشه. ما نمیگیم کسی غرض داره، میگیم ممکنه کسانی بر اساس بی اطلاعی خودشون اینجور مطرح بکنن. توجه دارید، بگن که آقا شما که میگید رسول الله امیرالمؤمنین صدیقه طاهره فاطمه زهرا امام حسن و امام حسین خانه نورانی و پربرکت حضرت زهرا، اینها میگید الگوهای نسل امروز بشریت هست. خب اشکال میکنن که الگو هستن، یعنی اینکه ما همه زندگیمونو مثل اونا قرار بدیم. خب این یه چیز خیلی خنده داری در میشه اگه کسی بخواد بگه همه زندگی امروزتون رو عین اونا قرار بدید، در خورد و خوراک و رفت و آمد و مرکب و همه چیزایی که حالا مثال زیاد زدم. این معناش همونیست که یه وقتی وهابیا وقتی که در عربستان چه کردن همین حرف رو میزدن، الان تو قسمتهایش طالبان همین رو میزنن، گاهی هم ممکنه افراد متحجری در جوامع ما هم پیدا بشن این حرف رو بزنن. اگه اینو کسی بخواد بگه معناش اینه که تلویزیون نه، بلنگو نه، تلفن نه، از کنم خیابان نه، هواپیما نه، اتومبیل نه و برق نه و همه اینها، اگه کسی اینو بگه اشکال کردن که معناش اینه. خب جواب این قضیه اینه که بشر دو جهت در شخصیت او هست. اشاره کردم به این، باز هم یه خود حاشیه رفت بحثم ولی عیبی نداره، چون سوالی است که گاهی تو جوانها و مجامع ما مطرح میشه که آها شما که میگی الگو اونها هستن، اگر اونها الگو باشن یعنی زندگی همش برگرده به 1400 سال قبل. اینو به امامم در خرداد 42 میگفتن. جواب این قضیه همون است که عرض کردم، جوابش اینه که بشر در قسمت‌های زیادی از زندگیش در معرض تحول و تکامل و تغییره. و عرض کردم اگر اصحاب کهف امروز بودن و اگر کسانی که 2 قرن قبل، 20 قرن قبل، 15 قرن قبل بودن و سر از خاک بردارن امروز بیان تو زندگی، اصلا غرق در تعجب میشن که بشر چقدر عوض شده زندگیش و اصلا قابل فهم نیست برای اونها زندگی امروز. چرا؟ برای اینکه همه چیزش عوض شده. اما نباید فکر کنیم که همه وجود انسان و شخصیت انسان در همین بعد و قسمت و صحنه‌ای که متحول و متغیر خلاصه میشه. نه، یه بخشی هم زندگی شخصیت انسان داره که اون بخش ثابته، اون بخش ماندگاره و اون بخش اساس شخصیت انسانه در طول زمان و تحولات هم عوض نمیشه. مثالش مثل این که انسان کنجکاوی داره، علم خواهی داره. بشر تا بوده است و تا خواهد بود دنبال، تا وقتی که انسان باشه دنبال کسب معرفت و علم دوست و در جستجوی شناخت چیزها. از بچه که دنیا میاد این روحیه رو داره، تا آخر عمر داره این یک فرد در طول عمرش این روحیه رو داره و انسان ها هم در نسل ها پس از نسلی همیشه دنبال علم و معرفت و شناخت و فهم چیزهای تازه بودن. تو قسمت های اخلاقی هم همینجوره، عدالت و احسان و نیکوکاری و این نوع ارزش های اخلاقی و فضیلت خواهی، اینا هم چیزهایی بوده که بشر داشته و تا هست هم و انسانیت انسان باقی این روحیه رو داره. حالا رسیدیم به اون جواب اصلی. وقتی که انسان 2 لایه داشت، 2 سطح وجودی داشت، در یک جهتش متحول و متغیره اما در یک جهتش ثابته، ماندگاره و اصل وجود انسانم قسمت عمده ای از اصل شخصیت انسان تو همون بخش علم خواهی، فضیلت خواهی، حس پرستش، معنویت و امثال اینها. حالا اون وقت جواب ما اینه، دین چه اون جایی که قانون برای اداره زندگی ما و شما داده است، چه اون جایی که دین به ما میگه و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چه اون جایی که ما میگیم خانه زهرا و زندگی خانوادگی حضرت زهرا برای شما الگوست، نه معناش اینه که ساختمانتون و رفت و آمدتون و پوشش و لباستون در همه این جزئیات عین اون زمان باشید. نه، این نیست. این رو اگر کسی بگه خرافه میگه، موهوم میگه، این تهجره، غلطه، اشتباهه و عملی نیست. وقتی که ما میگیم اونها الگو هستن یعنی در اون ابعاد انسانی ثابت و شخصیت انسانی اون ثابته. در اون حقوق متقابل خانوادگی که سلامت زندگی خانوادگی بر او سوار مبتنیست، اونها ثابته. در اون حقوقی که ما هفته های قبل بحث کردیم اون میگیم ثابته. الگو رو از اونجا بگیرید، ببینید چطور امیرالمؤمنین حقوق همسر خودش را در همون 10 عنوان، در 15 عنوانی که قبلا بهش اشاره کردیم رعایت میکرد. اینا ثابت های زندگی انسانه، هر چقدر شکل زندگی عوض بشه اینا ثابته. این نکته ایست که حالا من در حاشیه عرض کردم و وسط بحث وارد این شدم، ولی نکته مهمی. حالا ما عرض کردیم در حقوق متقابل خانوادگی اصل یک زندگی سالمه، نه فقط در اون حدی که قانون فقهی است و الزامه، نه اونایی که به عنوان اخلاق در خانواده مطرح شده. اینا برای ما رعایتش مهمتره، برای اینکه سلامت خانواده به اونها ربط داره. و از اینجا شروع کردیم در 2-3 هفته گذشته که یه بخش مهم از این حقوق، حقوق خانم فرد و همسر هست بر عهده شوهر خودش و وظایفی که شوهر در خانه نسبت به همسرش داره و باید با اینها آشنا بشن، و چه اونهایی که حالا ازدواج کردن چه اونهایی که در آستانه ازدواجن، آشنایی با این حقوق که ضامن سلامت خانواده است اهمیت داره. و با استناد به آیات و روایات اشاره کردیم، باز هم من فهرستوار این حقوق را عرض میکنم و ادامهش را چند نکته برش اضافه میکنم. عرض کردیم نکته بسیار مهم و حق مهمی که همسر بر شوهر خودش داره و مرد موظفه با اون هست، محبت و اظهار محبته، که خانه را بر پایه و بر ستون مهر و محبت استوار بکنه تا کانون خانه کانون محبت بشه و فرزندان در دامن محبت پدر و مادر رشد بکنن. و حسن خلق به عنوان نمودی از اون محبت، اینکه اخلاق خوب داشته باشه در همه حالات، به خصوص وقتی که مشکلی داره. یه نکته مهم اینه که انسان در زندگی اجتماعیش با مشکلات مواجهه، باید سعی کرد مشکل را حداقل رسوند و به خانه منتقل کرد، چون طبع انسان اینه که مشکلات بیرونش را به صورت بد اخلاقی در خانه نشون میده. گاهی افرادی هستن که در بیرون خانه آدمای خوش اخلاقی هستند، صبورند، متحملند، مشکلات را تحمل میکنند، اما همین آدم وقتی خونه میره یه آدم بد اخلاقی جلوه میکنه. این افراد گاهی هستن، گاهی مشکلات خانوادگی از اینجا پیدا میشه. مرد مشکل زندگی داره، اشتغال داره، تو مسئولیتی درگیری داره، حرف داره، هزار مشکل داره. آدم صبوری است، تو جامعه هم خیلی خوش اخلاق، اینا رو به جان میخره، اما همه اینا رو جمع میکنه و در خانه از خودش به صورت بد اخلاقی، تندخویی، زدن، تعدی و کج‌خلقی نسبت به خانم و فرزندانش اعمال میکنه. این یک امر خلافه. اصل حقوق و وظایف مهمی که دین ما، قرآن کریم و روایات در خانه بر دوش مرد نهاده است اینه که مبنا را بر محبت و مهربانی بگذاره، مبنا را بر معاشرت جمیله به تعبیر قرآنی بگذاره، و اساس زندگی را بر اخلاق خوب و بردباری و تحمل بگذاره. و از جمله نمونهش همینه که تحملش رو همش بیرون خانه نگذاره و در خانه آدم بی تحمل و کج‌خلق و کج‌تابی باشه. نه، در خانه هم اونها حقوقی دارن و باید به حقوقشون رسیده بشه و تعدی و تجاوزی به حقوق اونها نشه. رفق و مدارا، اکرام و احترام به شخصیت زن در خانه و عفو و گذشت، اظهار محبت، تلاش در توسعه اقتصادی و رفاه خانه و فرزندان و حضور در خانه، اینا فهرستش رو عرض میکنم چون روایاتش رو قبلا اشاره کردم. این که در فرد در خانه حضور داشته باشه، سعی بکنه یه حد اقلی از وقت خودش رو برای ارتباط با فرزندان و همسر خودش قرار بده، اینا وظایفی است که یک مرد به خصوص در اوائل تشکیل خانواده و وقتی که اصل زندگی آینده تو اون زمان داره شکل میگیره اینا مهمه. این نکته رو عرض بکنم، مالا این 7-8-10 تا محورهای بزرگی که عرض کردم و عرض کردم الگوی اینها در خانه فاطمه زهرا باید جستجو کرد، اینها در ابتدای زندگی مهمتره. چون هر طور زندگی را شروع بکنیم و مبنای زندگی را یک زوج جوان بریزن، همونطور آینده زندگیشون شکل میگیره و تداوم پیدا میکنه. اینها عنوانهایی بود: حضور در خانه، در حدی که در توان مرد هست خدمت کردن به خانومش و فرزندانش، و اینکه گاهی دستش به کار بره، ولی اون که حالا خب نمیتونه همیشه مرتب کار بکنه، اینجور نباشه که بالا بالا بشینه و همیشه منتظره او فرمان بده و دیگران اجرا بکنن، نه، گاهی هم دستی به کار بزنه که فضای محبت و رابطه محبت آمیز و متقابل در خانه ایجاد بشه. اینا همه چیزاییست که بعضی ریزکاری هاش هم در روایات بود که هفته های قبل بعضش عرض کردن. داره که در یک حدیث شریفی که از رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله چند تا حدیثه که نمونه های کوچکیست، ولی جمعش که بکنید نشون میده که مرد چقدر باید رو اصول در خانه حرکت بکنه. در حدیثی فرمودن وقتی که کسی آبی به دست خانم و همسرش بده برای رفع تشنگی او، اجر بزرگی خدا به او میده. اینا نباید واقعا دست کم گرفت، یعنی اینکه احساس بشه، فرزندان احساس بکنن که به عنوان مبالغه هست، یعنی اینقدر رابطه رو شما صمیمی بکن و عواطف را بر فضای خانواده حاکم بکن، اون وقت خواهید دید که فرزندانی که در این فضای محبت آمیز و حسن اعتماد و رابطه خوب بزرگ میشن، چقدر از نظر روحی و روانی سالم میشن. و نمونه های ریزتری که حالا من عبور میکنم، لازم نیست همه اونها اینجا عرض بکنم، اینها بخش های مهمی بود که در روایات آمده. در کنار اینها یک فصل مفصلی داریم، اینه که خب حالا اگر آمد و یه وقتی هست که از ابتدای زندگی مرد حقوق خودش رو عمل میکنه، حالا حقوق متقابل اون طرفش هم رو بعد عرض میکنیم در خطبه های بعد، عمل میکنند و زندگی سالمی، 80-90% فرزندان و کودکان و نوجوانانی که در چنین فضای خوب و پاک پرورش بیابند، افراد خوبی تربیت خواهند شد. حالا 80-90% اینجوره، گاهی هم تخلف داره، ولی علل قاعده اینجوره. خب حالا اگر یه وقت اینجور نبود، حالا دو طرف قضیه داره، مردی بد اخلاق بود و قابل اصلاح نبود، یا به عکس زنی بد اخلاقی، کج خلقی و سوء خلقی داشت که به این راحتی قابل اصلاح نبود، چقدر روایات ما داریم که میگه صبر بکن و خدا چه اجرها که به تو میده، صبر و بردباری پیشه بکن، خدا در برابر این صبر و بردباری تو جایی در زندگی برای تو جبران میکنه، در فرزندان، در نسل آینده این تحمل رو داشته باش، خدا جبران میکنه. اینجور نباش که اگر حالا اون ضوابط رو رعایت میکنی، در این حال جواب مثبت نمیشنوی، کژخلقی و بدخلقی در طرف مقابلته، زود نام طلاق ببر و دعوا و دادگاه و امثال اینا. میگه نه، اگر برای رضای خدا، برای اینکه فرزندان تو سختی نکشن و راحت زندگی بکنن، سختی رو تحمل کردی، ثوابها خدا برای تو میده. و در حدیثی داره که عرض شود که، حالا اون حدیث رو من ببینم اینجا نوشتم یا نه، بله اون حدیث رو اینجا ندارم، روایات متعددی است که اگر فرصت شد هفته‌های بعد اونا رو میارم. اجرها و ثوابهای زیادی خدا ذکر کرده برای کسی که صبر بر سوء خلق و بد خلقی همسرش میکنه. یعنی اگر نتوانستی هم که اون فضای سالم حاکم بکنی و جواب مثبتی از ناحیه همسرت به تو داده بشه در زندگی خوب و آرام و معنوی و اخلاقی، در این حال اشتباه تو کارش هست. میگه صبر بکن. این صبر صبریست که نتیجهش فرزندان خوبن. اینجور نیست که راحت فوری به دادگاه بکشونی یا معاذ الله به طلاق و امثال اینها کشته بشه. بگذار تو تحمل بکن، سختی را به جان بخر، ولی فرزندان تو به اون عقده ها و مشکلات روحی نیفتن. که این هم یه بحث دیگریست که حالا ممکنه در روایات بعد اشاره بکنیم. اینا 7-8 عنوان و وظایف مهمی است که در خانه بر دوش مرد نهاده شده و حقوقی است که زن در خانه بر مرد داره، و انشاءالله حقوق دیگرش هم رو به ترتیب در خطبه های دیگه عرض میکنیم. امیدواریم که این اونچه که ما اینجا برمیشماریم و همه از آیات و معمولا روایات معتبر هست انشاءالله مورد توجه خانواده های ما قرار بگیره و ما بتونیم از پایه خانه ها و خانواده های سالم که بر اونها ارزش های اخلاقی اسلام حاکم باشه انشاءالله بسازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی به خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های اخلاقی و روحی و عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از ذاکرین و شاکرین خودش قرار بدهد. چند نکته و موضوع در خطبه دوم داریم که به ترتیب به اونها اشاره میکنم. اولین نکته بحثی است پیرامون قرآن و کلاس‌های قرآنی و اقدام‌هایی که برای ترویج فرهنگ قرآنی لازمه در منطقه انجام بگیره و تا حدی هم جوانان و عزیزانی در این زمینه‌ها تلاشی کردن که من همینجا از همه عزیزانی که در ترویج فرهنگ قرآن و گسترش آموزش‌های قرآنی و حفظ و ارتباط و فهم قرآن در میان نوجوان‌ها و جوان‌های ما تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم و به حمد الله گوشه و کنار هم ارگان‌ها و اداراتی نسبت به آموزش قرآن و توسعه فرهنگ قرآن، حفظ قرآن، تجوید و قرائت قرآن اهتمام دارن، هم جاهایی و افراد و عزیزانی هستن که در این زمینه تلاش میکنن. من از همه اونها تشکر میکنم و همینجا به بعضی از اقداماتی که در طول تابستان بعضی از ارگانها و ادارات و عزیزانی که در مهد قرآن در و بعضی از برادران عزیزی که از قم تشریف آوردن و در کارهای قرآنی اقدامات خوبی را انجام دادن اشاره میکنم و بعد هم به نکاتی توصیه میکنم که انشالله مورد توجه نسل جوانمون قرار بگیره و انشالله تلاش بکنیم که شهر ما و منطقه ما که در جهات متعدد به حمدالله پیشتازی و پیشقدمی دارند و دارای همت بلند و خوبی هستن، انشالله نسل جوان ما در ارتباط با قرائت و تجوید و حفظ و فهم قرآن هم انشالله اقدامات خوبی چه در میان برادران چه در میان خواهران انجام بگیره. در حال حاضر اینطور که برادرانمون به ما گزارش دادن، عرض کنم که در کل منطقه ما حدود قریب 30 نفر حافظ یک جزء قرآن به بالا هستن، یک جزء، دو جزء، سه جزء حافظ قرآن هستن و عرض کنم که حافظ مثلا 9 جزء یا 6 جزء یا 8 جزء متاسفانه زیاد نداریم، ما یکی دو نفر بیشتر نداریم، ولی در حد یکی دو جزء تعداد بیشتری حافظ قرآن ما داریم و عرض کنم که در حد کمتر از جزء هم باز عده دیگری از نوجوانها و جوانهای دانش آموز ما هستند. از شبات که در تابستان گذشته خب کلاس‌های قرآنی در توسط ارگان‌های مختلف در شهر برگزار شد، سازمان تبلیغات، ارشاد، نمیدونم آموزش و پرورش و جاهای دیگه و مهد قرآن و همینطور عزیزانی که از قم آمده بودن فعالیت‌های قرآنی داشتن در گوشه و کنار شهر، من واقعا از همه اونها تشکر میکنم و از جمله در همین بحث حفظ و مسائل دینی مسابقه برادرانمون ترتیب دادن به نام راهیان نور که اینجور که به من گزارش دادن قریب 3000 نفر در این مسابقه که مسابقه احکام، اذان و حفظ قرآن بوده شرکت کردند که رقم بسیار خوبی به استقبال خوبی انجام گرفته. یعنی حدود 3000 نفر در این مسابقه راهیان نور که بخش عمدهش کارهای قرآنی شرکت کردند و حالا جزئیاتش هم را آمار دادن اینجا که البته 37% این مجموعه مرد برادران و دانش آموزان و پسران هستند و 63% هم خواهران هستند که خواهران استقبال بیشتری هم از این مسابقه انجام دادن. 66% در ابتدایی و راهنمایی هستند، 34% در دبیرستان هستند. ارگان‌های مختلف هم همکاری کردن، این مسابقه ظاهرا ارزشمند و خوبی انجام گرفته که همین امروز هم در مسجد قلعه فیروزآباد مراسم اعطای جوایز هست و چند تا از قاریان کشوری و معتبر هم شرکت میکنن. من اینجا هم خدمت همه خواهران و برادران عرض میکنم و دعوت میکنم که در این مراسم پایانی مسابقه راهیان نور که با حضور چند تن از قاریان معتبر کشور برگزار میشه انشالله شرکت بکنن، اطلاعیاش رو بین نماز میخونن. این حالا یه مقدار گزارش هایی در حفظ و ارتباط با قرآن در جامعه ما. خب کار ارزشمندی است، اما با همت و آمادگی و استعداد خیلی خوبی که در منطقه ما هست این کار شروع یک حرکت بزرگه. انشالله خانواده ها و ادارات و ارگان ها و خود جوان های عزیزی که بی مزد و مواجب تو بحث قرآن کار میکنن، منم با خیلی هاشون ارتباط دارم و اطلاع دارم، انشالله باید یک همت عمومی بشه که ما همونطور که در مسابقات مختلف، در امتحانات متعدد، در مقاطع مختلف آموزش و پرورش ما رتبه های بسیار خوبی منطقه ما، استان ما در کشور میاره، انشاءالله یک حرکت اساسی و جدی در نشر و گسترش فرهنگ قرآن در نسل جوان انجام بگیره. ما متاسفانه کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای عربی از نظر حفظ قرآن ما عقب هستیم، گرچه در مثل قرائت و در خیلی از شعب و فنون و همینجور در تفسیر و فهم قرآن کشور ما رتبه بالایی داره و خیلی از اونها بالاتره، اما در حفظ قرآن بعضی از کشورها هستن که مثلا 400-500 هزار حافظ کل قرآن دارن. خیال میکنم مصر، سودان و خیلی کشورهای عربی اینجوره. در سودان یکی از برادرانی که آمده بود میگفت بالای 500 هزار حافظ قرآن داره، حافظ همه قرآن. خب حفظ قرآن و اینا همه البته برای اون حاکمیت فرهنگ قرآنی است، ولی ارزش داره. ما کشورمون از این جهت عقبه. البته رتبه های بالایی ما در قرائت و حفظ میاریم در دنیا، اما از نظر آمار و کمیت سطح پایینی هستیم. شهر ما و استان ما که یه شهری است که در جنبه های علمی و مسابقات علمی و پذیرش های کنکور و از کنم مقاطع گوناگون آموزش و پرورش رتبه های بسیار بالایی در کشور دارن، ازش انتظار میره که یک عزم و اهتمام جدیدی ببرزن برای گسترش فرهنگ قرآنی. کلاس هایی که در تابستان برگزار میشه، در طول سال برگزار میشه، کلاس های ارزشمندی. انشاءالله ادارات و ارگان های مسئول و خود جوان هایی که تو این زمینه ها ذوق دارن هماهنگ بکنن، اهتمام ببرزن، مسئولین هم کمک بکنن که انشاءالله ما نوجوان ها و جوان هامون یه بخشی از اوقاتشون رو بیاریم در فضای معنوی و اطرالود و پرجاذبه فرهنگ قرآنی در خوندنش، فهمش، حفظش، قرائتش و یکی از اهرم‌ها و ابزارهای بسیار خوب برای مقابله با آفت‌های اخلاقی و معنوی در جامعه اونس و آشنایی با قرآن. این نیاز به این داره که انشاءالله توجه بکنن هم خانواده‌های ما، هم خود جوان‌ها و مسئولین در گسترش فرهنگ قرآنی. اون چه که هست کمه. من واقعش انتظار دارم که یک همتی به خرج داده بشه که ما با گذشت مثلا 4 سال، 5 سال، 10 سال در منطقمون مواجه باشیم با یک جمعیت زیادی از جوانهایی که حافظ قرآنن، آشنای با قرآنن، معنوس با قرآنن و ارقام و آمار فعلی قانع کننده نیست و هماهنگ با اون کارهای مختلف علمی که در شهر ما هست نیست. این انشالله همه اهتمام ببرزن، اونایی که اهل خیرن خرج بکنن که جوانها و نوجوانها تو مساجد جای مختلف کلاس‌های پرجاذبه، زیبا و بانشاد در حفظ و قرائت و تجوید قرآن برگزار بشه، واقعا هم جاذبه داره و همه باید واقعا همت بکنیم که انشالله در این جهت قدم‌های خوبی برداریم. البته من هفته قبل از بعضی از کلاس‌های هنری که مسئولین و ارگان‌های مثل کمیسیون بانوان برای خواهرها اونا برگزار کرده بودن، ادارات دیگه برای جای دیگه برگزار می‌کنن، بازدید داشتم، یه قسمت کارهای بسیار خوبی انجام داده بودن. واقعا نشر و گسترش فرهنگ قرآنی در رأس همه چیزها و همینطور بعد پر کردن اوقات بچه ها و نوجوان ها کلاس های پرجاذبه هنری، مثلا بخش های مختلف هنرهای از کنم که بافندگی، گلدوزی و خیلی هنرهای مشروع و خیلی خوب در بین خواهران من دیدم کلاس های خیلی ارزشمند و خوبی برگزار کردن، بسیار ارزشمنده چه برای برادرها چه برای خواهرها، البته هنرهای خوب و مؤثر و با جاذبه‌ای که هم مشروع و صحیح باشه، هم بتونه اوقات فراغت رو پر کنه و نشاطی به نوجوانها و جوانها بده. اقدامات خوبی تو این زمینه ها انجام میگیره. منم از همه اون عزیزانی که در تابستان و غیر تابستان در زمینهای هنری، ورزشی و همینطور کلاس‌های قرآنی و احکامی تلاش میکنن، همه اینها جای خودش ارزشمنده و واقعا جامعه باید متعادل نسل جوان ما حرکت بکنه، هم در هنرهای صحیح، هم در ورزش به مقدار درست و با هدفگیری‌های صحیح و هم در امور معنوی، آشنایی با قرآن و نماز و امثال اینها. اون چی که هست مقدارش خوبه و ارزشمنده، ولی باز هم انشالله باید این قسمت‌ها به خصوص اون بخش قرآنی انشالله رواج و توسعه پیدا بکنه. من از همه اونها تشکر می‌کنم. انشالله همت ببرزن همه اونها و همه نوجوانها، جوانهای ما، خواهران ما که استعدادهای بسیار خوبی در بینشون هست و زمینه‌های بسیار قابلی در بینشون هست، انشالله تلاش بکنن در بخش قرآن و حفظ و تجوید و قرائت و همینطور کارهای هنری سالم انشالله تلاش بکنن. این یک بحث بود که به اجمال ازش میگذرم. نکته بعدی هم ما در هفته دولت شروع میشه از امروز، از اول شهریور به مناسبت شهادت دولت مردان بزرگ و ارزشمند و عزیز ما مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر که اسوه های تقوا و پارسایی و خدمتگزاری به مردم بودند و در همین راه هم به شهادت رسیدن. این ایام هفته دولت قرار داده شده که در واقع هفته دولت برای اینه که هم مردم با خدمات دولت آشنا بشن و هم با مشکلات و موانعی که دولت مردان ما و مسئولان ما چه در ابعاد اقتصادی چه در ابعاد دیگه باش مواجه هستن آشنا بشن و هم نقطه نظرها و پیشنهادها و نقدهای خودشون مردم ارائه بدن به دولت. همه اینها مهمه، یعنی مردم در ارتباط با دولت هم حق دارن که آشنا بشن با خدماتی که دولت انجام میده و دولت در این هفته و همیشه باید اینو منعکس بکنه، هم لازمه که مردم با مشکلاتی که کشور باش مواجهه آشنا بشن تا سطح توقع و انتظار جامعه با او تعدیل بشه، و هم محور سوم اینه که علاوه بر آشنایی با خدمات، علاوه بر آشنایی با مشکلات، مردم پیشنهاد و اشکال و نقد خودشون هم را به مسئولین ارائه بدن. طبعا هم مسئولین در این ایام هم باید از مردم استفاده بکنن، تلاش در ارتباط بیشتر بکنن و واقعا هم اگر اشکال و مشکلی در کارشون هست هم در میان بگذارن و اگر در ادارات و مسئولان و متصدیان ما اشکالی وجود داره برن دنبال این که از مردم بشنون و خودشون رو اصلاح بکنن. همه اینها فلسفه های هفته دولته، یک طرفه نیست. هفته دولت هم برای اینه که مردم آشنا بشن و مطلع بشن و کمک بکنن به دولت هست، هم برای اینه که اشکال بگیرن، نقد بکنن و دولت مردان و مسئولان خودشون رو در پرتو آرا و انتقاد و نظریات مردم و ارزش‌های الهی خودشون را اصلاح بکنن. هفته دولت برای این جهت ما این هفته را به همه مسئولان و دولت مردانمون تبریک میگیم. انشاءالله با تأسی به الگوهای اعلای ما مرحوم شهید رجایی و با هنر مسئولان ما برای مردم تلاش بکنن. میدونید کشور ما در این هفته دولتی که ما برگزار میکنیم از یک طرف مشکلات اقتصادی به خاطر پایین آمدن قیمت نفت و تحریم‌های آمریکا ما داریم، بعضیش از گذشته بوده، بعضیش امسال تشدید شد، به شدت بودجه کشور افت پیدا کرد، در حدود نیمی از بودجه‌های عمرانی کشور حداقل حذف شد که خب اثر زیادی رو بودجه عمرانی دولت و پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی می‌گذاره. مردم این رو البته تحمل می‌کنن، توجه دارن، مردم دولت و نظام و کشور رو از خودشون میدونن و این مشکلی است که در دنیا پیدا شده. یه رکود اقتصادی در خیلی از کشورهای دیگه بوده، ما هم داشتیم، قیمت نفت پایین آمد، تحریم‌های اقتصادی در کنار اون، اینا موجب این شد که دولت مشکلاتی پیدا بکنه. اینا مردم باید باشه آشنا باشن و برای اصلاح ساختار اقتصادی دولت طرح ساماندهی اقتصادی رو اعلام کرد که واقعا مردم و خود این به ادارات باید همکاری بکنن. ما یه روزی به هر حال باید ملتی بشیم اهل کار و دل از درآمدهای نفت بکنیم و با تلاش و کار خودمون اقتصاد سالمی رو پایه‌ریزی بکنیم. این شکل اقتصادی که ما داریم بدترین شکل اقتصاد در دنیا، اقتصادی که همه نگاهشون به قیمت نفت و پول نفت و اقدام دولت باشه، این بسیار چیز بدی است و اگر کشور اینجور پیش بره سال به سال بدتر هم خواهد شد. راه فقط اینه که ما ارتباطمون رو با نفت کم بکنیم، قیمت نفت و پول نفت اگرم هست بره در پروژه‌های اصلی و اساسی در کشور و کارهایی که خیلی انجام شده و الان نیمه کار مونده و مخصوصا در این مدت به خاطر این مشکلات و اوضاع و احوال نیمه کار مونده و مواجه با مشکلات هست. و این کاری است که نیاز به عزم ملی داره، نیاز به فهم و شعور نسل جوان ما داره، نیاز به روحیه کار و تلاش داره، نیاز به دل بریدن از قیمت نفت و بودجه و دلاری که از نفت عاید میشه داره و این رو جوانهای ما باید بفهمن، یعنی نسلی که سختی و بار تدبیر و اداره کشور رو دوش اونها. این کشور امروز دست خود شماست، اگر خوبی و استقلال و آزادی و عظمت داره مال شماست و اگر هم مشکل داره مال ملته و مسئولان فقط باید تلاش بکنن یه خادمان خوبی باشن و نظام اداری و برخورد خودشون رو اصلاح بکنن و طرح ساماندهی اقتصاد هم چیزیست که همه باید واقعا در اون تلاش بکنن و کمک بکنن. در کنار اینها ما مشکلات خارجی داریم، بعضی از مشکلات داخلی داریم که باید واقعا جناهای کشور ما دقت بکنن، تحمل بکنن و کاری نکنن که به هم پاشیدگی شیرازی کشور پیدا بشه. و از اون طرف ما مشکلات خارجی داریم، وضعیتی که در مرزهای افغانستان داره پدید میاد، اوضاعی که طالبان با کمک‌های خارجی دارن اونجا پدید میارن که هفته قبل مقداری توضیح دادم، و خطری که به خاطر کار طالبان ما از ناحیه اعتیاد و مواد مخدر پیدا میکنیم، از نظر اقتصادی پیدا میکنیم و احیانا ممکنه مشکلاتی برای کشور ما پدید بیارن. اینها چیزای کمی نیست و واقعا هوشیاری دولت و دست به دست هم دادن جناهای کشور با هوشیاری ملت رو میطلبه. ما اوضاعی بسیار حساسی رو داریم و واقعا باید سیاست هامون رو جوری تنظیم بکنیم که دشمن به ما طمعی نبنده. این هم نکته دیگری است که انشالله در هفته دولت هم دولت برای اصلاح کارهای خودش قدم برداره، هم ملت آشنا بشن و انشالله همه با هم و در زیر لوای ولایت و رهبری و با حفظ ارزش‌ها و انسجام ملی انشالله ما برای پیشرفت کشورمون و اعتلاء و عظمت اسلام انشالله قدم برداریم. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا قلوب نسل جوان ما را با احکام و معارف و معنویت و ذکر و یاد خودت آشنا و معنوس بفرما. خدایا خطرها را از جامعه اسلامی ما رفع و دفع بفرما. خدایا به این ملت توفیق و وحدت و انسجام الهی عنایت بفرما. خدایا این ملت را از گزند خطرات و آفتهای مادی و معنوی محفوظ بدار. ما را موفق به حفظ ارزشهای الهی و ارزشهایی که با خون شهدا به دست آمد بدار. ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح کسانی که در این نمازها و جمعه و جماعات شرکت می کرده اند و اینک در پیشگاه تو هستند، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. ارواح طیبه شهیدان والا مقام ما و روح مطهر امام و ذوی الحقوق ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدایا به ایثارگران و جانبازان و آزادگان و بسیجیان و خانواده های معظم شهدا و مفقودان و همه خدمتگزاران به اسلام صبر و اجر و توفیق پایداری و استقامت در راه خودت عنایت بفرما. خدایا پرچم اسلام و نظام اسلامی و وحدت و ولایت را بر سر این کشور همواره در اهتزاز بدار. ما را از خطرها محافظت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، دولت مردانی که خالصانه و مخلصانه برای کشور تلاش می‌کنند و قدم برمی‌دارند، به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت محافظت بفرما. سلام‌های خالصانه و عاشقانه و مشتاقانه این جمع در این روز عزیز به محضر مولا و آقایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.